با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. بار دیگر در خدمت آقای مسعود معیدی هستیم از دوستان و همراهان آقای دکتر مهدی خزری. سلام و تشکر از شما از آقای معیدی که بار دیگر در برنامه خودتون شرکت کردین و خبر خوشحال کننده که این روزها شاهدش هستیم آزادی جناب آقای دکتر مهدی خزری هستش. برای ما از آزادی آقای خزلی بگین، ارزیابی شما چی هستش و اینکه آقای خزلی به یک بار آزاد شدن آیا حقیقت داره که دست از طرف بیت آقای خامنه‌ای بوده یا نه؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما امیری و سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید که یک وقت دیگه‌ای باشه و در خدمتتون باشم. بله، بعد از 49 روز، حالا اگر من روزها رو اشتباه نکنم، بعد از 49 روز آقای دکتر خزلی مجدداً اسطوره استقامت شدند و سربلند از زندان جمهوری اسلامی آزاد شدند. ما هم مثل شما اخباری رو شنیدیم دال بر این که همون روزی که رهبری مراسم تشییع جنازه آقای حجاجی رو شرکت کرده بودن، علی ظاهر بعد از اون مراسم جلسه ای بوده و اونجا یک سری از سران نظام حضور داشتند و موضوع آقای دکتر خزعلی مطرح شده و تا حتی شنیدیم که التیماتومی هم دادن به آقای لاریجانی مبنی بر عملکرد ایشون در گذشته که در 6 ماه آینده باید این عملکرد رو به یک نحوی جبران. این کل ماجرا هست، حالا فقط روایتش رو در این حد بهتون میگم.
بله، از وضعیت جسمانی آقای دکتر خزعلی شما اطلاعی دارید برای شنوندگان ما بگید؟ آیا شما از نزدیک باشون هنوز ملاقاتی کردید یا نه؟
ببینید، دیروز عصر بود که آقای دکتر خزعلی هیچ کسی با ایشون ملاقاتی نداشته. ظاهرا وضعیت جسمانیشون زیاد مطلوب نیست. در هر صورت من بر اساس تجربه‌ای که از دوره قبل دارم، ببینید کاهش وزنی که برای کسی که اعتصاب غذا کرده پیش میاد و اون خطرهایی که در ارتباط با این اعتصاب غذا هست، حالا اون شخص اینها رو پشت سر گذاشته و یک دوره نقاهتی داره که باید خیلی خوب مدیریت بشه. آقای دکتر خزعلی هم در این دوره هستن و خب به سرایشون هم اصلا کسی باشون فعلا ملاقات نکنن، به خاطر اینکه خب میدونید دیگه، ناخودآگاه انسان وقتی که با یک مریض، اون هم از یک شرایط سخت گذشته، میخواد ازش از اون دوران سخت بپرسه و ممکنه به لحاظ جسمانی به ایشون فشار بیاره. اگر خدا توفیق بکنه انشاءالله شاید من امروز بتونم ایشون رو زیارت کنم.
بله آقای معیدی، صحبت هایی که در واقع ما در این روزا شاهدش، البته ما برنامه که قرار بود با شما داشته باشیم در رابطه با یک سری مسائلی بود که قبلا با هم صحبت کردن، قرار بود در رابطه با یکی از این عزیزان یا چند تا از این عزیزان که به عنوان اپوزیسیون نما در خارج از کشور تحت لوای در واقع فعال سیاسی دارن فعالیت میکنن و شاهد این هستیم که دارن تخریب میکنن اشخاصی که به هر حال شاید اصلا پیشینه سیاسی هم ندارن، فقط یا هنرمند هستن یا برخی اصلا از اپوزیسیون ها. نظر کلی شما رو در این زمینه میخوام بدونم، چون میخوام یه سوالات دیگه از شما بپرسم در رابطه با تحولات منطقه. یه به طور کلی در این زمینه اگه صحبت کنین ممنون میشم. وضعیم که ما دوست نداریم اسم کسی رو در این برنامه در واقع ببریم.
خواهش میکنم. بله، ببینید، بعد از سال 88 یک اتفاقی در کشور ما افتاد و اون هم این بود که ادعی، حالا اسمشون رو به ظاهر بذاریم تواب، کسانی بودن که بعدا در درگیری های سال 88 در تظاهرات های خیابانی دستگیر شده بودن و حالا اون طاقت لازم رو نداشتن و حالا به اصطلاح عامیانه بگیم وا داده بودن. این افراد رو شما خیلی راحت میتونید شناسایی بکنید، چیز سختی نیست. کلید واژه شناسایی این افراد اینه که خیلی بی‌محتوا صحبت میکنن، اصلا مشخص نیستش که هدف خاصشون چیه و در عین حال یک هدف خاص دارن و اون هم اینه که اپوزیسیون رو به یک نحوی از کار بندازن. من خیلی کوتاه بخوام اینو خدمتتون عرض کنم، توی مصاحبه با تلویزیون کانال 1 از من سوال کردن نظرتون در مورد اپوزیسیون چیه. من تأکید کردم به عنوان کسی که بالاخره خودش رو به نظام ملتزم میدونه، دلش میخواد برای این که بگه من قدرت دارم یک مصداق بارز بیاره و اون هم اینه که بگه چهره شاخص جلوی من قدرت داشت. متاسفانه این بچه ها، بهتر اسم واقعا بچه رو براشون استفاده بکنیم، چون هنوز به اون بلوغ سیاسی نرسیدن و میان یک سری مسائل رو مطرح میکنن و بعضا حالا من نوعی هم میرم پیگیری میکنم، میخوام بهتون بگم شاید در یک جاهایی هم خوب عمل کردن ولی کم نیستن، قابل دسترس هستن، به راحتی میشه اونها رو پیدا کرد و نقطه اصلیشون اپوزیسیونه، به اسم اپوزیسیون دارن اپوزیسیون.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، شما گفتین که برخی از این افراد در بعد از سال 88 به نوعی در واقع تواب شدن، درسته؟ ما شاهد این هستیم، خب حالا همونطور که عرض کردم قرار نیست اسم کسی رو ببریم، ولی شاهد این هستیم کم هم نیستن، حالا جوانانی هستن که در واقع به قول شما تجربه ندارن و اینا در واقع دارن در راستای اهداف در واقع اطلاعات و اطلاعات سپاه دارن کار میکنن. نحوه خروج اینها در واقع نامفهوم است و خیلی هم دیدن که به هر حال برخی اینها احکام حتی اعدام داشتن و احکامشون شکسته شده و بعد هم آزاد شدن. نظر شما در رابطه با اینکه حالا برنامه اینا رو خب یه سری دارن دنبال میکنن، چگونه میشه اطلاع رسانی کرد که مردمی که حالا ناآگاه هستن نسبت به این موضوع، چگونه میشه مردم رو آگاه کرد نسبت به این افراد؟
ببینید من دو تا مصداق میخوام براتون بیارم، اتفاقا موردیه که حد میزنم بعدا میخواید از من سوال بکنید و یک مورد قبلی آگه کنید. پارسال دقیقا در مراسم اربعین خب من آمدم، آقای دکتر خزعلی ممنوع الخروج بودن و حالا فکر میکنم هنوز هم هستن، در صورتی که بیرون داشتن کارشون رو میکردن، زندگیشون رو داشتن، اما ممنوع الخروج بودن. آقای دکتر خزعلی هم مثل بسیاری از این بچه ها در سال 88 بازداشت شده بودن و این سوال هست چطور یک فردی که دائما داره میگه من با جون و پوست و استخوانم به نظام و ولایت فقیه اعتقاد دارم، حالا ممکنه سر ولی فقیه زمان صحبت داشته باشم اما اعتقاد دارم به ولایت فقیه، التزام دارم به قانون اساسی، اجازه نداشته باشه از کشور خارج بشه حتی در حد یک کربلا رفتن، اما یک سری از این افراد بتونن از کشور خارج بشن، عمدتا صحبتی که میکنن صحبت تجزیه است و به بهانه تجزیه ایران میخوان حالا هر تحقیق بکنن، مثلا آقای رضای پهلوی تجزیه طلبه، آقای فلان تجزیه طلبه، خانم فلان تجزیه طلبه، چرا؟ بر اساس این کلید واژه هایی که ما در مانیفست خودمون تعیین کردیم. وقتی ازشون سوال میکنی این مانیفست کجا مورد تایید قرار گرفته، پاسخ ندارن بهش بدن، بسیار تند و متحجرانه برخورد میکنن. من چند روز پیش اتفاقا با یکیشون صحبت میکردم، ایشون دقیقاً جهت اطلاعتون در یک جمعی در تلگرام دو هفته قبل ایشون عنوان کرد که شاهزاده رضا پهلوی بدترین آدم روی زمینه، بعد از دو هفته چند روز پیش آمد در گروهی که ما بودیم برای من نوشت که برو به فکر جایی باش برای خودت، چرا که شاهزاده رضا پهلوی انشاءالله تا 6 ماه دیگه میخواد بیاد کشور رو بگیره و برو توی عراق یا سوریه به فکر یه جایی باش. برایش نوشتم که جان دل، امام در فرانسه گفت کمونیست ها هم میتونن فعالیت بکنن و امروز این شد. شما اگر واقعا طرفدار شاهزاده رضا، اولا که نیستی چون این تبلیغ نیست، این تخریبه، اما اگر واقعا هم طرفدار هستی که خب ما از حالا حساب کار دستمون بیاد، اون که اونجوری گفت اینجوری شد، شما از الان داری اینجوری میگی وا ویلا. میدونید کلید واژه‌های خاصی دارن، یعنی تعریفی که از یک فرد میکنن الزاما تعریف نیست، بچه های جوونی هستن به راحتی قابل، اصلا ظاهر این افراد داد میزده که اینها بالاخره یک جاهای وامدار هستن، حتی روی ظاهر این افراد من طی تحقیقی که داشتم روی ظاهرشون حتی روی ریش صورتشون تأکید شده که اینها نباید زده بشه، یعنی اون نشانه طرفداری از جمهوری اسلامی باید باشه، در این حال یک روز یک رو ببرید بالا بعد از بالا پرتش کنید پایین، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه من مخاطب میفهمم که ای بابا این آدمی که من تا دیروز طرفدارش بودم این احتمالاً تعادل نداره، چرا؟ چون دارم به حرف این بچه ها گوش میکنم، امیدوارم که این بچه ها به سن بلوغ برسن. اینو جدا دارم بهتون میگم، من یکی از دوستانی که تو ایام انتخابات باشونم آشنا شدم بسیار سر موضوع بحث تجزیه ایران باش صحبت میکردم، ببینید به من میگفتش که شاهزاده رضا پهلوی، دقت کنید از کلمه واژه شاهزاده استفاده، شاهزاده رضا پهلوی تجزیه طلب و خائن. آخه توی ترم سیاسی استفاده کردن از کلمه خائن به این سادگی نیست، مضافاً بر اینکه استفاده کردن از کلمه شاهزاده هم به این سادگی نیست. حالا اون شاهزاده خائنه و من چکمه پام میکنم شده، اگر هر کسی بخواد از ایران اعلام بکنه میخوام جدا بشم میکشمش. این عزیز اون وقت برای ما دهن از دموکراسی میزن. به قول معروف آقا این برای تو ببینم یا اون برای تو. لذا این کلید واژه ها خیلی راحته. این بچه های جوان قابل دسترسی هستن. من یک خواهش دارم از تمام شنوندگان شما. ببینید هر حرفی که در میاد الزاماً این نیست که باید گوش کرد. اما اگر هر حرفی رو شنیدیم یه مقداری روش تأمل بکنیم. به راحتی نپذیریم. اگر گفتن که مسعود معیدی عامل اطلاعاته بعد بعدش اومدن گفتن مسعود معیدی رفته کاندیدای مثلا نمایندگی مجلس شده، خب فکر کنیم چجوری میشه که اطلاعاتی که یک عاملش سوخته حالا اجازه بهش بده بره نماینده مجلس بشه، بعد همین آدم در خارج از کشور هم باشه. ببینید نمیخونه این چیزها با هم دیگه. لذا اونها کار اشتباهی میکنن. امیدوارم به یک بلوغ حداقلی سیاسی لااقل برسن و بدونن که هیچ چیزی به اندازه کشورشون ایران ارزش نداره، حتی جان ارزش.
بله آقای معیدی، میخوایم از این بحث بیایم بیرون، در واقع در رابطه با تحولات منطقه صحبت کنیم. شاهد یک رفراندومیم در اقلیم کردستان عراق بودیم و خوشحالی که در واقع کردستان ایران داشت و موضع‌گیری های در واقع دولت ایران ترکیه، شما اینو چگونه ارزیابی میکنید؟ یا به نظر شما اصلا وجاهت قانونی داره از لحاظ قانونی این رفراندوم یا نه؟
ببینید این که حالا وجاهت قانونی داره یا نداره که این رو باید داریم در قانون اساسی کشور عراق بررسی بکنیم. هرچند که ما در قوانین بین المللی هم یک جاهای حالا دستمون باز گذاشته شده یک جاهای دستمون بسته شده، اما یک سری حقایق و واقعیتش اینه که نمیشه چشممون رو نسبت بهش ببندیم. یک موضوع هم اینه که ببخشید اگر هر کسی نسبت به جنگ جهانی اول و اون رویدادهایی که در حالا بازه زمانی 1916 تا 1918 کلید خورد یک کوچولو اشراف داشته باشه، میدونه که بحث تجزیه در منطقه خاورمیانه، ایجاد خاورمیانه جدید امری اجتناب ناپذیره. حالا خب ممکن اینجا این سوال پیش بیاد پس مقاومت برای چی؟ به خاطر اینکه ما بالاخره کشورمون رو دوست داریم، همونطوری که ما کشورمون رو دوست داریم، یعنی ایران رو، اون ترک هم دوست داره، اون عراقی عرب هم دوست داره. و اگر بنا باشه هر قومی خودش رو بخواد در قالب یک ملت تعریف بکنه بدون اینکه فکر بکنه که در آینده میتونه به مردم خودش خدمت مثبت بکنه یا نه، خب دیگه واویلاست دیگه. اما در مورد عراق ببینید سوال اول همیشه برای من این بوده که اصلا چطور آقای حیدر العبادی اجازه یک همچین کاری رو داد و اجازه رو داد بعد آمد و گفتش که به قول چیز چرا و چگونه. اما پشتبند اون بحث رفراندوم در عراق هست که من امیدوارم که آقای بارزانی در نهایت همون جوری که گفته همون مرش رو پیش بگیره و نخواد که کشور بشه. اما ایران و اتفاقی که در منطقه کردستان ایران افتاد، شما میدونید من اصلیتم کرد هست و سنندجی، اما از اتفاقات بدن
کاملا به همین دلیل از شما سوال کردم، چون شما در بطن موضوع هستید و شناخت بیشتری از اقوام کرده. بله،
اما از اتفاقاتی که در کردستان ایران، شادی که مردم علی خصوص سنندج و بانو اینها کردن، این پیام داره، پیام داره برای منی که ادعا میکنم که دغدغه کشورم رو دارم. یک جای کارم ایراد داشته که باعث شده اونها احساس بکنن که یک نوعی شهروند درجه دوم هستن. حالا این کجا ایراد داره؟ برای من که فعالیت سیاسی میکنم بعضا بهم گفته میشه آقا جان یک تو سنی هستی، دو تو کرد هستی، تو از یک درجه به بالاتر نمیتونی بدی، درنچ اصلا یک چیز اثرگذار باشه. خب حالا اونجا صحبت اینه که من اگر التزام به قانون اساسی دارم در چارچوب همین قانون اساسی کاری میکنم که اون هم بشه. اما واقعیتش اینه که ای کاش عزیزان، بزرگان، پدران، مادران، خواهران و برادران عزیزان در سنندج یک کوچولو فکر بکنن که اصلا این کردستان، این سنندج کجاست؟ این سنندج داخل ایران. منتها به قول معروف قبل از این که میدونید من همیشه بحث مردم رو میکنم دیگه و میگم که از مردم، از من مردم باید شروع بشه. من مردم کرد متاسفانه اینقدر آزرده شدم از عملکرد حاکمان، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. حاکمان هم همیشه از ترس اینکه نکنه یک روزی این کشور بخواد درست بشه عملکرد متاسفانه بدی داشتن که همیشه من رو سوق دادن. حالا جالب خدمتتون بگم امروز من یک نامه رو میخوندم از آقای دکتر صادق زیباکلام، میگه هر دم از این باغ بری میرسه تازه تر از تازه تری میرسه. آقای صادق زیبا کلام، خب میدونید زمان انقلاب در سنندج خدمت میکردن، کسی که روی مادر بندی اسلحه کشیده، کلاشینکوف کشیده، که باید شما حجاز رعایت کنه، ایشون هم گفته رعایت مثلا نمیکنم و باعث شده 3 سال انتظار از خدمت بشه. همون آدم امروز من نمیدونم دگردیسی کرده، دگرگون شده اینقدر که امروز نامه نوشته برای آقای سیستانی که خواهش میکنم از مردم کشور کردستان حمایت بشه. بعد اومده گفته بالاخره آقا حق آزادی پس چی میشه؟ ببینید آزادی با بی‌بندوباری خب فرق میکنه. آزادی یک چارچوب و یک بازه‌ای داره. اگر بنا باشه که بنده بر اساس اون قانونی که وجود داره عمل نکنم، که این دیگه آزادی نیست. متاسفانه آقای بارزانی حرکت غلطی به اعتقاد من کرد و متاسفانه عزیزان ما در کردستان ایران به واسطه این که در تمام این سالها بهشون بسیار بد کردن و اجحاف شده، حرکت احساسی و بدتری کردن که من البته از یک بابت خوشحالم. ببینید حرکت‌های امنیتی تو این موضوع شد ولی برخوردی نشد، لذا گذاشتن مردم شادیشون رو بکنن و تمام بشه.
البته جناب آقای معیدی، اخباری که ما داریم تعدادی از این عزیزان دستگیر شدن و همین الان هم دستگیر شدن و هیچ اطلاعی ازشون نیست، اینگونه نیست که
حالا این اخبار رو من ندارم. ببینید آقای امیری، اول این برخورد این اخبار رو من ندارم، یک مضافم بر این که تقریبا یکی دو هفته قبلش ما یک سری برخورد رو در بانه داشتیم، درسته؟ عرضم به حضور شما که اون تیپ برخورد ها لااقل خبرش نیومده. میخوام بهتون بگم که آخه بحث جمهوری اسلامی هم خودش یه بحث خاصیه دیگه، انقدر ما بد و بدتر گفتن که دیگه هر وقت اون حرکت نمیشه میگی پس این حرکت خوبه. اما در هر صورت در چارچوب همین حرکت امیدوارم که عزیزان ما در کردستان ایران به جای احساسات عقل رو پیشه کنن، منطق رو پیشه کنن و بدونن که تمام این راههایی که باز شده برای کشور کردستان، اقلیم کردستان، به راحتی هم میتونه بسته بشه. درسته که یکی دیگه داره تصمیم میگیره، اما کردستان برای من کرد آقای امیری همین کردستان. من یکی از همین روزها از پدرم پرسیدم که اگر بر فرض مثال کردستان ایران و سوریه و عراق و ترکیه یکی بشن و اون کشور تشکیل بشه، شما چه کار کنی؟ میری کردستان یا نه؟ خبشون گفت نه من ایرانی هستم. گفت خب خدا رو 3000 مرتبه شد، من قبل از هر چیزی ایرانی هستم، البته نه مثل اون دوستان توابمون چک فاق میکنم، سعی میکنم افشاگری بکنم و کار فرهنگی بکنم و در نهایت این که امیدوارم عزیزان ما منطق رو پیشه بکنن. یک موضوع دیگه هم که این وسط مطرح شد بحث اسرائیل دوم بود که در تمام منطقه، حالا یه طنزی هم این وسط پیش اومده بود که امریکا حمایت نمیکنه ولی اسرائیل حمایت میکنه و در هر صورت ما یک بحث اسرائیل دوم با عنوان خاورمیانه جدید کار یک بحث خیلی گسترده‌ای هست. اما در نهایت برای اینکه این قسمت رو بخوام ببندم، فقط میتونم بگم که من به شخصه راضی نیستم و امیدوارم که آقای بارزانی همون طوری که وعده داده لااقل حالا تصمیم نگیره برای اینکه بخواد اعلام کشور بکنه، در چارچوب همین اقلیم حرکت بکنه، زیرا که عزیزان کرد من برای من لااقل خیلی مهمه.
بله اجازه میخوام، البته شما خودتون به همه نکات اشاره کردید، خب همه این اتفاقات زمانی میفته که در واقع یک قومی تحت ظلم و ستم قرار میگیرن. ما در کشور ترکیه شاهد این هستیم که کردای اون منطقه حتی اجازه نداشتن به زبان مادری خودشون در واقع صحبت کنن. متاسفانه همه این فشارها و همه این مسائل باعث میشه که یک در واقع قومی احساس کنه که نه درجه دوم هست و بخواد جدا بشه. جناب آقای معیدی، چون ما وقتمون روی پایان هست، من صحبت پایانی که میخوام از شما بشنوم در رابطه با آینده اینکه آقای دکتر خزعلی چه برنامه‌ای خواهند داشت و یه سوالی که برای خود من پیش میاد، آیا به نظر شما آقای دکتر خزعلی با این اعتصاب غذای خودش به اون خواسته خودش رسید و خواستش فقط آزادی بود یا صحبت‌های دیگه هم بودش این میاد؟
من قبل از اینکه وارد این قسمت بشم فقط یک چیزی رو خدمتتون بگم. خدا رحمتشون کنه، آقای مهندس ادب بسیار مرد شریفی بود. من یک روز ازش یک سوالی کردم، ایشون خب اون تیم ساینر رو داشت مال بسکتبال و حالا در داخل کشور خوب هم داشت عمل میکرد. یک روز بهش گفتم که آقای مهندس فقط یک سوال به من بگید، چرا در کردستان ایران ما یک کارخونه استراتژیک نداریم؟ چرا تمام هموطنان من یا باید برن زرون به کریستال بیارن یا آبجو بیارن؟ امروز هم که کارشون شده کولبری. این فقط در همین حد. اما در مورد قصه های دکتر خزعلی، ببینید آقای دکتر خزعلی یک انسانه، انسانی هم هستش که حالا بر اساس اون تعاریفی که ما از یک معصوم داریم که حالا در یک خط مستقیم حرکت میشین که معصوم نیست، اما تا اونجایی که من میدونم و اگر این خبری که مربوط به بیت رهبری هست و التیماتومی که با آقای لاریجانی دادن صحت داشته باشه، میتونم بگم گام اولشون برای اون خواسته‌ای که داشتن افشا کردن جایگاه آقای لاریجانی رو انجام دادن. از اون طرفم خب اخوی ایشون خودشون با دست خودشون، البته من نمیدونم چون من خودم تحلیلم در مورد ملاقاتشون با آقای خاتمی خیلی بحث داره، اما بالاخره یک جورایی به ظاهر تاکید کنم به ظاهر خودزنی کرد. به هر روی امیدوارم که آقای لاریجانی در نهایت سر جاش بشینه. ببینید آقای لاریجانی واقعا اعصاب نداره، آقای صادقی در مجلس صحبت میکنه، شب اون بساط جلوی در خونش انجام میشه که ایشون باید فراخوان بده آی مردم بیاید نجاتم بده، خیلی زشته. لذا من تصورم بر اینه که در این گام نسبت به اون چیزی که میخواسته اگر اون به صحت داشته باشه درسته. خب میدونید که همون روز چهارشنبه صبح وقتی این صحبت شده، بعد از ظهرش به پسر ایشون تماس گرفتن، یک وثیقه ظاهرا خیلی مبلغ پایینی هم ازشون گرفتن و ایشون رو فعلا آزاد کردن به بین کمانند. لذا من تصورم اینه که اون چیزی که میخواستن، درسته که این دفعه یک مقداری زمان برتر شد، اما رسیدن.
بله، من فقط یه سوال پایینی باز برام پیش اومد در رابطه با آقای لاریجانی. شما فرمودین خب اخباری شنیده میشه در رابطه با جاسوسی دختر ایشون زهرا اردشیر لاریجانی، آیا این صحت داره این صحبتایی که در رابطه با ایشون هست یا نه؟
ببینید میگن تا نباشه چیزی که مردم نگوین چیزها، ما که چیزی دستمون نداریم که ببینیم صحت داره یا نداره، اما اگر تکه های پازل رو بذاریم کنار هم دیگه یه چیزای دستمون میاد. ببینید زمانی که دکتر خزعلی بازداشت شد تمام دادش چی بود؟ که من رو میخوان بگیرن مهدی خزعلی مرغ عزا و عروسی است. چرا؟ چون میخوان با آقای احمدی نژاد و ایلو طایفش برخورد بکنن. اما تا امروز نه تنها برخوردی نشده، تندترین حرفا رو هم آقای احمدی نژاد و هم آقای بقایی زدن. از اون طرف تازه خبر میاد که ایشون مثلا از یکی از پرونده ها تبرئه شد. آقای احمدی نژاد هم به عناوین مختلف اومده گفته آقا من سند دارم بس. مضافاً بر این که تا اونجایی هم که خبرها رسیده یکی از مجاری خروج این خبر آقای احمدی نژاد و در هر صورت اخباری که نسبت به صحبت‌های پشت پرده داره در میاد، اخباری که داره میگه این صحت داره، لااقل این سوال رو میشه کرد که آقای لاریجانی چرا تکذیبش نکرد. به راحتی میشه این سوال رو کرد که آقای لاریجانی چرا تکذیبش نکرد. لذا من فکر میکنم که این خبر صحت داره. حالا بر فرض مثال اگر فرض کنیم آمد نیوز همین وسط حرکت کرده باشه، در اصل این خاندان تکلیفشون مشخصه. ببین آقای امیری، من از روزی که آقای دکتر خزعلی رو گرفتن وارد یک سری مباحث ناخواسته ای شدم، بحث فراماسونری و یک بحث خیلی عجیب غریبی هم هست. این که من چقدر وقت دارم اینو در حد 5 دقیقه میتونم برای توضیح بدم؟
اگه بتونید در حد 3 دقیقه توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید آره آقای عرضم به حضورتون که فردوس در خاطراتش میاد میگه من ایشون فراماسونری ها در ایران در زمان شاه آزاد بودم. میگه من زمانی که مرشد اعظم رو میخواستم ببینم دیدم عراقیه. سوال کردم چرا؟ گفتن که ایران زیر مجموعه عراقه. و میدونید در کشور ما اکثر سران کشور یا تبعیت عراق دارن یا متولد عراق هست. و مثلا آقای نجفی رو اگر میگفتن شهردار نمیتونه فعلا بشه به خاطر این بودی گرین کارت باشه، اون مشکل امنیتی گرین کارت. از اون طرف فراموش نکنیم محمد جواد لاریجانی سال 75 بلند شد رفت انگلیس با شخصی اگر اشتباه نکنم به اسم مک برام دیپلمات وزارت خارجه ملاقات کرد و گفت شما اگر از اصولگرایان در مقابل اصلاح طلبها حمایت بکنید منافع مشترک، دقت فرمایید، منافع مشترک انگلیس و اصولگرایان تامین میشه. این مسئله در روزنامه سلام افشا شد. از اون طرف ما برخوردی، درست آقای لاریجانی اومد برخوردی رو انجام داد وقتی که عذرخواهی میکنم آقای احمدی نژاد برخورد رو انجام داد زمانی که موضوع استیضاح آقای مرتضوی مطرح شد، اما به هر روی آقای لاریجانی در اون جلسه با آقای مرتضوی میگه من ماهیانه 15,000 دلار میگیرم چون برادرم یکیش رئیس قوه مقننه، یکیش رئیس قوه قضایی است، یه خونه و یه ویلا حالا اینها و کاراتونو درست میکنم. چطور تا امروز کسی به اینها حرفی نزده؟ چطور این آقا داره هنوز راست راه میره؟ و از این تیپ مسائل بسیار داریم که متاسفانه جایگاه این خاندان رو داره مشخص میکنه. و من امیدوارم بنا به همون چیزهایی که روز اول انقلاب 22 بهمن تصمیمش بوده که ما انقلاب بکنیم که به این چیزها برسیم و امروز قشنگ داریم میبینیم که منحرف شدیم، امیدوارم که لااقل این یک گام باشه به اون سمت و یک ریشه رو بزنیم.
با تشکر از شما جناب آقای مسعود مؤیدی.
خواهش میکنم، لطف کردید.